اینکه چگونه است از صومعه میاد بیرون وارد حیات اجتماعی میشه، تصمیم گرفت درباره او یه رمان باز بنویسه. یعنی رمانی رو این شخصیت رو دستمایه اون رمان قرار بده که دیگه خب این فرصت هرگز به او داده نشد. بعد از اون خطابه یه مقداری حالا فشارهای روحی پیش اومد، اختلافی با خواهرش بر سر مسئله ارث پیش اومد، یه سری مشکلات و اینها، و بر سر یه جابجایی داشت این کمد کتاباشو جابجا میکرد، یکی از رگ‌های کلیه‌اش ظاهرا پاره شد. بله، و بعدم خب فشار عصبی هم روش اومده بود، چند روزی بستری شد، هیچ کس فکر نمیکرد که فوت خواهد کرد.
عمرش به دنیا نه.
اما بله دیگه در ژانویه 1981 درگذشت.
خیلی ممنون. یه بکنیم برمیگردیم به ادامه گفتگو.
بخشی از کتاب خطابه پوشکین نوشته داستایوفسکی. تصور کنید که شما خود دست به ساختن قصر پرشکوه سرنوشت بشری زده اید که در آن همه انسان‌ها خوشبخت خواهند زیست و سرانجام هم به آرامش خواهند رسید، و باز تصور کنید که برای رسیدن به این منظور حتما لازم است که انسانی را، فقط و فقط یک نفر را، شکنجه دهید و به مرگ بسپارید، و این انسان آدم بزرگی هم نباشد، حتی یک آدم مسخره و مضحک به نظر آید. لازم نیست شکسپیر باشد، کافی است پیرمرد شریفی باشد، شوهر یک زن جوان که کورکورانه به همسرش اعتماد دارد و با آن که به هیچ روی درکش نمی کند با این همه احترامش می گذارد و به او فخر می ورزد و در کنارش سعادتمند است. فقط کافی است به ننگ و فضیحتش کشید، شکنجه اش داد و آنگاه بر پایه این رنج ننگ‌آلود قصر را بنا کرد. آیا حاضرید با قبول این شرط چنین قصری بنا نهید؟ مسئله اساسی همین است. آیا برای یک لحظه می توانید دل به این خیال ببندید که دیگران، که این قصر به خاطر آنها بنا می گردد، حتی اگر بدانند هرگاه به چنین سعادتی دست یابند برای همیشه خوشبخت خواهند زیست، باز چنین سعادتی را از شما بپذیرند؟ سعادتی که پایش بر رنج است. رنج انسانی ناچیز، اما انسانی که با ظلم و بی‌عدالتی محکوم به مرگ گشته. آیا روح تاتیانا که آنچنان رنج عمیقی کشیده میتواند راهی جز این برگزیند؟ نه، یک روح پاک روسی چنین تصمیم میگیرد: بگذار من، تنها من از سعادت برکنار باشم. بگذار بدبختی من بس عظیمتر از خوشبختی این پیرمرد باشد، و بگذار هیچ کس، حتی این پیرمرد، به فداکاریم پی نبرد و درکش نکند. من نمیتوانم با درهم شکستن دیگری به سعادت رسم.
خب بسید، رسیدیم به بخش آخر و طبعا یه مرور خیلی خوب بر زندگی و زمانی داستایوفسکی داشتیم. ما یه بار به اجمال بررسی کنیم که اصلا چه اهمیتی داره پرداختن به نویسندهی مثل داستایوفسکی برای ما، برای در مخاطب ایرانی.
دقیقا مطرح کنیم تو این وقت باقی مانده که ما و داستایوفسکی، حالا این که داستایوفسکی اهمیتش در ارتباط جهانی چیست، نمیدونم،
اون یه بحثیه که راجع مخاطب ایرانی،
یه بحثی دیگری است. این که مثلا در مقام متفکر چه نقش آفرینی کرده، اصلا بار به اصطلاح وجه مهم مثلا مواجهه متفکرانه با مدرنیته رو در روسیه داستان نویسان و شاعران به عهده گرفته بود، اینا بحث دیگری است. اما داستایوفسکی برای ما چه اهمیتی داره؟ ببینید، جامعه ایرانی دو قرنه، نزدیک به دو قرنه، که درگیر نوعی شبه مدرنیته است. نوعی تجدد مآبی است که این شبه مدرنیته استقلال جامعه ایران، هویتش، توانمندیش و بسیار از وجوه زندگی حیاتیش رو دچار بحران کرده، دچار مسئله کرده. خب جامعه ایرانی هم در مقابل این شبه مدرنیته از خودش واکنش نشون داد، بارها و بارها واکنش نشون داد. شاید بزرگترین واکنش و موفق‌ترین واکنشش در حیات انقلاب اسلامی ظاهر شد. یعنی رستاخیزی بود که عالم ایرانی اسلامی از خودش نشان داد نسبت به تجدد مآبی، نسبت به شبه مدرنیته، به این منظور که بتواند برای ایران نوعی افق‌گشایی تاریخی بکند. چرا؟ چون ادامه مسیر شبه مدرنیته ایران رو همچنان در مدار وابستگی قرار میداد و استقلالش رو ازش میگرفت، دچار بحران و از خود بیگانگی و بحران هویتیش رو تشدید میکرد. رعایتش هم از نظر اقتصادی اجتماعی برای جامعه ایرانی افزایش فقر و افزایش فاصله طبقاتی و گسترش فقر و بحران‌های عدیده و اینها بود. خب مسئله مواجهه با شپ مدرنیته و اینکه خب ما داریم تجربه تاریخی مدرنیته رو در غرب داریم می‌بینیم. غرب تجربه مدرنیته در غرب نشون میده که تجربه شکست خورده است که خود غربیا ناراحتن ازش. شما هایدگر رو می‌بینید، البرت مارکوز رو می‌بینید، آدورنو رو می‌بینید، اورکهایمر رو می‌بینید، رنگنون رو می‌بینید، جیوانی واتیما رو می‌بینید، بسیار از پست مدرنا رو می‌بینید، میشل فوکو رو می‌بینید، انبوی آدم و فضای عمومی داره همه اظهار رضایی می‌کنه. میان کتاب می‌نویسن تحت عنوان دیالکتیک روشنگری که آقا هر چی این بود بی اساس بود. همه مدعای روشنگری همه به ضد خودش بدل شد. آزادی نیاورد، استبداد آورد، الگرایی نیاورد، خلعت‌گریزی آورد، رهایی نیاورد، بندگی آورد. همش این حرفاست. خب تجربه مدرنیته که اینه. شب مدرنیته هم که یه مدرنیته ناقص تقلیدی است و تجربه نزدیک به دو قرنش یا حداقل 100 و چند سالش تو ایران نشان داده. که چه اوضاع بحرانی ایجاد کرده. همین فضای وضع اقتصادی امروز ایران ثمری اقتصاد شب مدرن. این وضعیت بحران آلودگی هوا ثمری نتیجه در واقع علمیه که و فضای تولیداتی هستش که شب مدرنیته ایجاد کرده و نوع مواجهش با محیط زیست و نظائر اینا. خب این مسائل آدمی رو به تأمل وامی داره، خودشه باید بکنه. پس راه شبه مدرن که راه شکست خورده است، راه مدرنیته اروپایی هم که اونگونه است. تازه اگر راه مدرنیته اروپا غربی گشوده باشد که نیست، حتی اگر گشوده باشد راهی به دهی نمیبرد. شبه مدرنیته هم که کاملا از لحظه تولد بیمار و وابسته و در بحران و در بمبه است متولد شد. بس ثمری 100 و چند سالش هم که اینه. خب اینجا این مسئله پیش میاد. خب چه باید کرد؟ اینجا اون من نوع مواجهه داستایفسکی
و تجربه مواجهه روس ها،
بله این برای ما مهم میشه. چرا؟ چون اونا چیزی رو به نام راه روسی مطرح کردن، آلترناتیوی رو مقابل تجدد و شبه مدرنیته مطرح کردن و از امکان جدیدی سخن گفتن، امکانی که میتونه نوعی افق گشایی تاریخی بکنه
و بازخوانی این تجربه برای ما مهمه.
و این امکان، بله، و این امکان برآمده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هویتیه تاریخ روسیه بود. خب ما میتونیم دقیقاً این الگوی اینجا داشته باشیم. تقلید نیست. ما هم مثل روس‌ها مردمانی کهن هستیم. حتی کهن‌تر از روس‌هاییم. ما انسجام هویتی و فرهنگی خیلی قدیمی‌تری از اونا داریم. پیشینه تاریخی داریم، قنای فرهنگی داریم. میدونید اریک هابسبام میگه، مورخ معروف معاصر میگه 6-7 تا از مردمان جهان هستن که اینا مردمان تاریخی هستن. مردمانی هستن که اصلا کاملا تاریخی هستن. از دیرباز این مصری ها رو میگه، چینی ها رو میگه، ما ها رو میگه، ویتنامی ها رو میگه، ایرانی ها اینطوری هستن. خب وقتی چنین فضایی هست، چنین چرا ما به این فکر نکنیم که نوعی امکان تاریخی وجود داره به عنوان راهی که راه خود ماست، همون مسئله، همون مفهوم در دیسکورس بازگشت به خیش. خب به این مسئله فکر کنیم. اگر ما میبینیم مدرنیته که اولا قابل مدرنیته خودش فرو بسته شده و دیگه امکانی نداره، اصلا جلوش دیگه فاقد امکانه، امکاناشو از دست داده، تجربه تاریخیش هم که تجربه تاریخی زمینگیر شده و شکست خورده و شکسته است. شبه مدرنیته که از او بدتره و تجربه اینیش هم تو ایران هم تو کشورهای پیرامونی دیگه فاجعه به بار آورده. خب اگر ما بخوایم تصمیم بگیریم، اینا که راه داغونی هستن، شکست خورده، آلترناتیو رو میشه بهش فکر کرد. اون آلترناتیو چیزی هستش که از درون امکانهای تاریخ ایران، هویت ایرانی برمیخیزه، از درون قابلیت و ظرفیتی که عالم ایرانی اسلامی داره. اینجاست که نوع مواجهه داستایفسکی و این نوع متفکران با مدرنیته برای ما میتونه دست‌آموز باشه. من بحث نمی‌کنم از این که ما تقلید کنیم، تکرار کنیم، اما بحث از این می‌کنیم که خب از تجربه بقیه میشه استفاده کرد و دید. خب این تجربه رو باید یه جوری بازخوانی کرد، فهمید نقاط قوتش چی بوده، نقاط ضعفش چی بوده. ببینید شاید بزرگترین نقطه ضعف تجربه تاریخی جریان اسلافیل و بازگشت به خیش در روسیه این بود که نتوانست خودش رو به زبان سیاست ترجمه بکنه. یعنی نتوانست سویه سیاسی مؤثر و فعالی پیدا بکنه که این و در شرایطی که وارد روسیه به اواخر قرن 19 وارد میشد و به اوایل قرن 20 و جامعه روسی به شدت رادیکالیزه میشد، جریان اسلامفیل نتونست به همون میزان اولا سیاسی بشه، ثانیاً رادیکال بشه و جا موند و انگ محافظه‌کاری و همدستی با تزار و حمایت از ارتجاع و اینا رو خورد و بنابراین اثر رو مجبور شد خالی کنه و مدرن ها بردن. رادیکال های مدرنی که جریان متأخرشون شدن مارکسیست های که در دهه 1880 و دهه 1890 متولد شدن و سرانجام انقلاب 1917 اکتبر 1917 رو رقم زدن.
بله.
ببینید این جریان برای ما میتونه آموزنده باشه. ما در اینجا جریان بازگشت به خیش تونسته خودش رو به زبان سیاسی ترجمه کنه و در حوزه سیاست وارد شده، عمل انقلابی کرده، موفق هم بوده، این عمل رادیکالیسم لازم رو هم داشته، دگرگونی بنیادین هم ایجاد کرده، در تمام منطقه هم تاثیر گذاشته، پیامش حتی جهانی هم شده. اما یه ضعف بزرگ داره تو مسئله تئوری پردازی و مسئله خودآگاهی تاریخی ضعف داره. یعنی نتوانسته خودش رو در هیئت یک صورتبندی مبتنی بر خودآگاهی تاریخی با بنیانهای مشخص تئوریک، یعنی بیاد تئوری بده برای عرصه اقتصاد، بگه تئوری اقتصادی من به عنوان آلترناتیو و بدیل در مقابل اقتصاد سرمایه‌داری متجدد مآب اینه، تئوری فرهنگی من در مقابل این فرهنگ مستقر در روزمرگی سکولار آرمانگوریز در واقع روزمرگرایی که میتونه تنه به تنه نیست انگاری بزنه که برام رهاورد چه به مدت است، آلترناتیو من اینه. این کارو نکرده در مقابل
وزیاد...
نظام بخشی رو میگم، در مقابل نظام آکادمیک دانشگاهی که اصلا تفکر سوز، خلاقیت کش، تولد علم قادر نیست بکنه، مقلد، در مقابل اینا مثلا آلترناتیو من اینه. اینا نتونسته این کارا این ضعف میشه.
بازخوانی و مرور تجربه مثل تجربه تقابل روزها و نمودش در آثار داستایفسکی برای ما اینجا
بله میتونه کمک کنه به ما به زمین یکی از فاکتورها و عواملی بشه که کمک کنه به اینکه اون خودآگاهی تاریخی در ما شکل بگیره، خودآگاهی تاریخی که به عمل انقلابی ما نوعی تفکر انقلابی رهاموز بده که اون تفکر تبدیل به تئوری بشه، اون تئوری تبدیل به استراتژی بشه، اون استراتژی ما رو در زمین تاکتیک هدایت کنه.
از شما خیلی ممنونم، خیلی گفتگوی خوبی بود و ما رو با زندگی و زمانه و آثار و اهمیت آثار داستایفسکی آشنا کرد. از شما سپاسگزارم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید. صمیمانه تشکر میکنم.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شب جان فرسانم بی تو نیاسودم، وقت که شدم بی‌رسم آن شب و فرسودم. منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی خیران نشست من است، نرامی خیران نشست من است، شان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کار، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از اینکه نظرات ارزشمند خودتون رو از طریق 30,035 با ما به اشتراک میگذارید خیلی ممنونیم.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت. خدا قوت عرض میکنیم به همه حضرات دوستان در مجموعه دولت 14، چه مدیران فعال چه کارکنان فعال، به خصوص دستگاه هایی که در این آزمون 12 روزه نقش آفریدند، وزارت بهداشت و بعضی از نقاط دیگر. اینها اطلاع داریم، ما هم اطلاع داریم که در این 12 روز با فداکاری به معنای واقعی کلمه نقش آفرینی کردند. از همشون تشکر میکنم. تشکر ویژه میکنم از رئیس جمهور محترم به خاطر کار متراکم و مفیدی که ایشون انجام میدن. اینجور کار کردن و این با این انگیزه ها کار کردن و با این روحیه کار کردن همون چیزی که کشور بهش نیاز داره. از جمله این سفر اخیرشون به چین سفر بسیار خوبی بود و زمینه ایست، نمیگم بالفعل بالقوه، زمینه ایست برای حوادث بزرگ مورد نیاز کشورمون، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ سیاسی. یه زمینه اینچنینی ایشون با این سفر به وجود آوردند. خوشبختانه دستاوردهایی داشته و بایستی پیگیری بشه انشاءالله.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم در کانال بله به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
امشب ببره من از آن مایه ناز، یارب تو کلید صبح در چاه انداز. ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بساز. امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه حبیبم رو میخوام. خواب است و بیدارش کنید، مست است و هوشیارش کنید، گویید فلونی اومده، اون یار جونی اومده، اومده حال تو احوال تو، سپید روی تو سیه موی تو، ببیند برود اومده حال تو احوال تو، سپید روی تو سیه موی تو، ببیند برود. امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه حبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام، حبیبم اگر خوابه حبیبم رو میخوام، امشب شب مهتاب.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها.
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب محکومان به زندگی نوشته ی جک لندن شامل 7 داستان کوتاهه که هر داستان دنیای خاص خودش رو داره. تنوع موضوعی این داستان‌ها جذابیت و رنگارنگی پرکششی در این کتاب ایجاد کرده. در ادامه دعوت می‌کنم بخش کوتاهی از این کتاب رو با روایت مهدی طهماسبی و نگین خواجه نصیر بشنوید.
نوبت پیرمرد بود. سری تکون داد و با اندوه گفت:
منم جوانی خوبی داشتم. این پیرمرد پیزوری یه دست نبودم. قضا یه بار منم پرنسسی بود. اهل جزیره خوشبختی. خودشون بهش میگفتن جزیره خنده. ولی مبلغای مسیحی حسشو گذاشته بودم بهشت مقدس. اسم بدی هم نبود چون اونجا بهشت واقعی بود. توی اونجا خوشبخت بودم چون پرنسسم اونجا بود و علاوه این که اوضاع مالی خیلی 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 خوبی داشتم. بهتره بگم یکی از ثروتمندای جزیره بودم. خلاصه روزای خوبی داشتم، اما فضای جزیره خیلی پیچیده و بهتره بگم مسخره بود. دلیل اوضای پیچیدم بلحوثی حاکم بود. هر چند مدت یه بار دین و عقیدش رو عوض میکرد. با هر عقیده قوانین جزیره هم عوض میشد. بی‌ثباتی باعث شده بود تاجرها و پولدارها کوچ کنن برن.